میگی، آدم کشی میکنی، جنایت میکنی چون دلت میخواد، هیچ پشتوانه عقلی هم نداری، منم ناچار کردی چون داری منو میکشی، ناچار کردی که من در مقابل تو دست به سلاح ببرم، ناچارم کردی که این کار بکنم که از خودم دفاع بکنم، دست از سلاح ببرم. حالا وقتی میخواد با اون مقابله بکنه، براش استدلال عقلی نمیاره، مثل حضرت آقا نیست که بیاد خطبه اینجوری جنشی این کار میکنه، یه خطبه فلان میتونه همه آدم ها رو جمع بکنه تو خیابونا، حتی با نیروهای مردمی میتونه این کار بکنه، مثلا بگه امت حزب الله بریزید اینا باباشونو در بیارید بریزید بیرون، اکثریت میان بیرون مثل نوح دی میریزنشون بیرون، ولی با اسلحه و با پاینا، ولی این کارو نمیکنه بازو، میگه وایسا میخوام هدایتتون بکنیم، شما دارید اشتباه میکنید، فلان میکنید، تمام تلاششو میکنه که اینها هم فرزندان ما هستن،
یک رشد هم واسه صورت بگیره،
آها رشد شدن که اینا فرزندان ما هستن، دارن اشتباهشون
بشن،
دو چرا اشتباه بشن، باید باهاشون صحبت کرد، حتی موقعی که تخلف کرده اومده با سنگ زده شیشه و اینا شیکونده، میگیره دستگیرش میکنه، میگه خب حالا به اساس رحمت اسلامی بیا اینجا بهت عفو میدیم، برو ولی بفهم
بیکارت اشتباه بود،
بفهم، تعقل کن، افلا تعقلون، چرا تفکر نمیکنید، چرا تعقل نمیکنید، یه جای اینجوریه، یه جای مثل اون طرفه، اون طرف چیکار میکنه؟ الان تو فلسطین داریم میبینیم دیگه، آدم ها رو محاصره میکنه، میگه آبتو میبندم، غذا بهت نمیزنم برسونم، دارو بهت نمیتونم بهت برسونم، بعد شروع میکنم شلیک میکنم بمب تو جایی که پادگان نیست، اصلا پادگانی اونجا وجود نداره، نیروی نظامی رسمی اونجا وجود نداره، مردمی هستن که نیروی نظامی ندارند و به دفاع از خودشون دیگه از روی ناچاری که اون طرف بهش حمله کرده تو محاصره، چهار تا چیز رو با هم دیگه سرهم کردن با هزار زور و زحمت اینا که از خودشون دفاع بکنن، حالا اون هم نمیدونه از کجا داره شلیک میشه، پادگان نمیدونه، میگه نمیدونه چه کسی هم شلیک کرده، فقط چون برخلاف من بودی اونجا آب رود میبندم، من میکشم کودک، میکشم همه، میکشم، برسه تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای هم میکنه، میگه با سلاح هسته‌ای میام انجام میدم همه غزه رو، همه انسان‌های اینجا رو از روی زمین برمی‌دارم، میگیم چرا؟ میگه چون دلم میخواد. حضرت امام نه این روحیه استکبار ستیزی و مردمی کردن، وقتی مردمی کردن از طریق این مردمی بودن استکبار ستیزی، این هویت که شکل گیری شده برای جمهوری اسلامی و هر کجایی که این منطق میره ایجاد اقتدار میکنه، شما همین الان فلسطین هم میبینید دیگه، در مقابل اونا میگیرن مقاومت میکنه، وقتی که اونم استقلال عقلی نداره یه کارای انجام میده که اون کارایی که انجام ده چون چاره غیر از اون کارا نداره، چاره جز اعمال خشونت نداره، اینا یه کارای انجام میده که خود اون کارا باعث نابودی بیشترش میشه،
بله،
و توان تولید اقتدار نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد اشکیواری از نکاتی که فرمودی، در خدمت جناب آقای مزاری هم باشیم، جناب مزاری در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردن که در واقع بحث معنویت و ریشه های اخلاقی و معنویتی که بخش مهمی از هویت ما رو شکل داده، این تا به امروز هم وجود داره و به نوعی میشه گفتش که یکی از آرمانهای ما بحث معنویت گرایی و اخلاق و تشکیل جامعه معنوی بوده و البته الگوهایی را معرفی کردم، مانند شهید حاج قاسم سلیمانی که امروز نه تنها در ایران بلکه در دنیا تبدیل به یک الگو شده، به عنوان یک فردی که در عین حال که یک فرد نظامی هست، در عین حال یک فرد سراسر معنوی هم هست. جناب آقای مزاری ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم.
همطور که فرمودید ما داریم از یک الگو صحبت میکنیم و از یک در واقع شیوهی از اقتدار که ویژه جمهوری اسلامی است، شیوهی از اقتدار که شاید نمونهش رو تو دنیا نتونیم پیدا کنیم، دنیای کنونی این اقتدار رو نمیفهمه، دنیای کنونی این سیاست رو نمیفهمه، همطور که میشل فوکو گفت، و بلکه اون رو در مقابل خودش میبینه. چرا؟ چون همطور که استادمون جناب اشکیواری فرمودند، چیزی که در مقابل این الگو قرار میگیره، یعنی مقابل الگو چیه؟ الگوی مقابلش چیه؟ الگوی استکبار و الگوی اغوا و دروغه. یعنی کسی که بخواد در واقع با این الگو مقابله کنه یا باید رویه استکباری داشته باشه یا با ابزار اغوا و دروغ بتونه مسلط بشه بر کسایی که بر عموم مردم که در واقع با خود اونا رو با خودش همراه کنه. لذا به اصطلاح چشم و گوش بسته بودن هم جز عواملی هست که در واقع میتونه در مقابل این الگو قرار بگیره. و ما میبینیم دنیای غرب از همین دو موضوع استفاده میکنه و به مقابله با این الگوی انقلاب اسلامی اومده. اگر بخوایم مثالهایی رو عرض کنیم، ببینید این الگو در واقع الگویی هست که شاید درکش زمان ببره، یعنی معمولا صبر میخواد تا نتیجه این شیوه رو در واقع آدم متوجه بشه. کسایی که عجول هستن قاعدتا نمیتونن نتایج این الگو رو درک کنن. من بخوام مثال بزنم از تاریخ اسلام، کسایی که عجول بودن نمیتونستن بفهمن امام حسین داره چی کار میکنه. کسایی که عجول بودن نمیفهمیدن امیرالمومنین داره چی کار میکنه. اما تاریخ عجول نیست، تاریخ صبر داره و ما میبینیم که امام حسین چه جایگاهی پیدا کرد. امام حسین میتونست اقتضاعات موقت رو در نظر بگیر و شرایط موقت زمان رو در نظر بگیر، میتونست اونجوری عمل کنه، ولی امام حسین داره برای تاریخ کار میکنه، برای بشریت کار میکنه. انقلاب اسلامی مدلش و الگوش برگرفته از قیام عاشوراست و لذا برای تاریخ کار میکنه، برای بشریت کار و بیداری بشریت کار میکنه، برای یک دوران کوتاهی که حالا جمهوری اسلامی در واقع داره حکومت میکنه. این رو نمیفهمن، فکر میکنن اگر جمهوری اسلامی داره یک سری اقداماتی انجام میده و مثلا حالا یک نارامی هایی به وجود میاد، خب میتونه جمهوری اسلامی مثل روش هایی که خود امریکایی ها به کار میبرن، چجوری اختشاش ها رو جمع میکنن، چجوری اعتراضات رو جمع میکنن، جمهوری اسلامی میتونست اینجوری عمل کنه اگر به منافع موقت خودش نگاه میکرد و به دنیا، به مسائل مادی دنیا نگاه میکرد. اما همونطوری که فرمودن، انقلاب اسلامی دنبال در واقع بیدارگری است، دنبال بصیرت افزایی است. لذا افرادی به میدان میان در مقابل این نارامی ها و اختشاشگراها و کسایی که در واقع دارن اینجور تخریبگری به وجود میارن، افرادی به میدان میان که اتفاقا نیروهای مسلح آموزش دیده آنچنانی نیستن. الان تو همین اتفاقات سال قبل افتاد، شهدای امنیت عمدتاً بسیجی هستن و افرادی مثل آرمان علی وردی شدن الگوی این گونه از شهدا. چرا جمهوری اسلامی دنبال این نیست که یه جنرال نظامی بفرسته تو خیابون، یک آدم مسلح بفرسته تو خیابون و دنبال بیدارگریه و با مظلومیت خودش در واقع جمع میکنه اون شرایط رو و شرایط رو تغییر میده.
شما میفرمایید که این اقتداری که ما داریم یک بخش برمیگرده به همین صبر انقلابی.
جمله مقام از رهبری رو اصلا به کار ببریم، ما مقتدریم اما مقتدر مظلوم، مثل امیرالمومنین تو بیانیه گام دوم صراحتا و جای دیگه فرمودن مقتدر مظلوم. اقتدار خودمون رو داریم، الگوی ما الگوی اقتداره، الگوی ما الگوی قدرت پیدا کردن اسلامه و ما نشون دادیم که اسلام قدرت پیدا کرده. الان اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته، غزه، لبنان، یمن، به پشتوانه کدوم قدرت بیدار در واقع در مقابل استکبار ایستادن، در مقابل نظام‌های تا بن دندان مسلح ایستادن؟ و ما قدرت خودمون رو تولید میکنیم، اما این قدرت، قدرت معنوی است. این اقتدار، اقتدار مقتدر مظلوم هستیم در واقع. مظلوم به این جهت که کسی که در مقابل ما قرار داره یا از روحیه استکباری استفاده میکنه یا از اغوا و دروغ استفاده میکنه. و جالبه این اقتدار رو، این الگو رو هر کسی هم درک نمیکنه. این که عرض کردم که در واقع صبر میخواد، تأمل میخواد تا نتایج این الگو درک بشه،
خونه دل خوردن میخواد
که درک بشه که این چیه و چه نتایجی در بلند مدت میتونه داشته باشه. لذا این رو آدمای عجول، عرض کردم، نمیتونن بفهمن. آدمای چشم و گوش بسته نمیتونن بفهمن. شما نگاه میکنید در انقلاب اسلامی در این جامعه کسایی هستن تو همین جامعه زندگی میکنن، کنار امام بودن، یار امام بودن، البته نمونه شما در اصل صدر اسلام هم داریم، کسانی بودن که یار پیغمبر بودن، یعنی در کنار پیغمبر بودن اما پیغمبر رو درک نکردن و نهضت اسلام رو درک نکردن، کسانی بودن در کنار امام بودن اما این ماهیت این اقتدار رو متوجه نشدن و نفهمیدن که ما چه الگویی رو داریم دنبال میکنیم، در حالی که در مقابل کسانی بودن که فاصله زیادی از امام داشتن، عضو این جامعه نبودن، عضو این کشور تو این کشور نبودن، از دور ندای امامو شنیدن. ادوارد و آنیلی چجوری متوجه شد؟ کسی که توی خانواده ثروتمند سرمایه‌دار بزرگ شده، شیخ زکزاکی چجوری متوجه شد؟
بله،
این اون بصیرت رو نیاز داره، چشم باز رو نیاز داره و صبر رو نیاز داره که در واقع این الگو درک بشه و آثار و تبعات این الگو درک بشه، که ما تو فتنه ها هم در واقع به این اقتضای این الگو توجه میکنیم.
بله،
و این نتایج رو دست میاریم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که جناب استاد مظهری فرمودن و خیلی سپاسگزارم از شنوندهای خوب که تا به اینجا ما رو همراهی کردید. فرصتی رو میگیریم، باز میگردیم، با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50. لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
صدای ما از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی مؤلفه های اقتدار جمهوری اسلامی ایران و گفتگو میکنم با دو تن از کارشناسان مطرح در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی، جناب استاد اشکبری و جناب استاد مظاهری. مباحث بسیار خوبی در برنامه مطرح شده، پیشنهاد میکنم حتما به سایت رادیو معارف رجوع کنید به نشانه radiomaarif.ir، آرشیو برنامه نقد و نظر در دسترس شما هست که انشالله استفاده کنید و بهره ببرید. خب در خدمت جناب آقای اشکبری باشیم، اشاره کردن در فرصت قبلی هم نکاتی که خود شما فرمودید جناب استاد، هم نکاتی که جناب آقای مظاهری بهش اشاره کردن، اینکه اساسا بحث استکبار سیتیزی بخش از هویت ماست و این خیلی مهم هست، چون که شاید تو فضای رسانه شبکه‌های اجتماعی جوری تلقی بشه که این یک شعاری است که مثلا جمهوری اسلامی میخواد بده و میخواد بهره سیاسی ازش ببره، اما با اشارات قرآنی که شما داشتید و ارجاعی که جناب مظاهری به تاریخ دادن، تاریخ اسلام، میبینیم که نه، این گویا مسئله فراتر از این هاست و بخشی از هویت ما را شکل داده و ریشه در عقلانیت داره. به تعبیر حضرت عالی، ادامه بحث رو و تکمیلش رو از زبان شما بشنویم.
خدمت شما عرض بکنم که استکبار ستیزی دو تا عنصر دیگر رو رقم میزنه که به اساس این استکبار ستیزی تحقق پیدا میکنه. اون دوتا خیلی مهمه. اولی نشین استش که مقابله با استکبار کار ساده ای نیست. اگر کسی مستکبر رو بفهمه و مفهوم این آیه رو بفهمه، اولائک کل انعام بل هم ازل، اینا اصلا رحمی تو دلشون نیست، هیچ خدمت شما رحمی تو دل اینا نیست، شفقتی نیست، اینها آدم های بیباکی هستن در مقابل جرم و جنایت انجام دادن. اتفاقا ترسوان از یک طرف، ولی از طرف دیگه در مقابل جرم و جنایت انسان های خیلی بیباکی هستن. مقابله کردن با اینها کار ساده ای نیست، لذا نیازمند به سه تا عنصر داره. این سه تا عنصر اینا هستن. اولینش مجاهدته، یعنی یک تلاش پیگیر، یک تلاش پیگیر در جهت تحقق اون آرمان ها. تحقق آرمان ها با وجود این مستکبرین به راحتی قابل تحقق نیست، مجاهدت میخواد. لذا تو قرآن میفرماید که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. چرا اجرن عظیما؟ چون اینها نسبت به سرنوشت جامعه و اینا بیخیال نیستن. اینا وقتی که میفهمن جامعه بشری توسط اونها داره رو به انحراف میره و از مسیر رسیدن به اون آرمانها داره جامعه بشری رو خدمت منحرف میکنه و میبره به سمت ظلمت، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینها رو داره جامعه بشری رو به سمت ظلمت میبره، با این درک به مقابله با او برمیخیزن. وقتی که با او برمیخیزند و میخوان با او مقابله بکنن، او راحت نیست. مبارزه با جهل کار راحتی نیست، مبارزه با اغواگری شیطان، مغالطه‌گری و سفسطه‌گری شیطان و اذنابش کار ساده‌ای نیست. مجاهدت‌های علمی می‌طلبه، مجاهدت‌های تبیینی می‌طلبه، مجاهدت‌های خدمت شما برخی مواقع برخوردهای نظامی می‌طلبه. و عدولهم مستعتم من قوه ترهبونه بهی عدو الله و عدو وکم، در همه این حوزه ها مجاهدت میطلبه. اینا به سادگی اتفاق نمیفته. لذا این استکبار ستیزی بله، همراه با خودش یه عنصر هویت ساز دیگه رو میاره و او عنصر مجاهدته. بله، همین چیزی که جناب آقای مظاهری مثال زدن، حاج قاسم سلیمانی، زکزاکی، شهید علیوردی، شهید حججی، اینجا باید به پا خیزی، بلند شی، داد بزنی، پرچم رو بگیری بالا. به خاطر همین حدث آقا میفرماد، میگه بیایید تو میدون، بیایید جهاد تبیین کنید، بیایید توی میدون اعتراض بکنید، بگید غلطه، به این روش اعتراض بکنید، جهان اسلام اینا بیایید این کار انجام بدید. الان این کاری که مردم غزه بر اساس این بینش 75 سال نشستن نگاه کردن، جان تو سری خوردن، هی نشستن هی دیدن تو سری خوردن. ماها 50 سال حکومت پهلوی رو تحمل کردیم. اصلا باورتون میشه توی فرهنگ شیعی کسی مثل اشرف پهلوی حاکم باشه؟ نه، حاکمیت یه جامعه اشرف پهلوی باشه. اشرف پهلوی کیه این حاکم باشه؟ مگه آقا عبدالله نمیگه ایها الامیر انا اهل بیت نبوه و معدن رساله و مختلف الملائکه، ما اینا هستیم و یزید رجل شارب الخم؟ اصلا تو شأن من نیست که او حاکم من بشه. ما یه استادی داشتیم میگفت من آدمم و تو شأن آدمیت نیستش که این حیوان بر من حاکم بشه. این خیلی دوره،
واقعا عجیبه.
خیلی عجیبه. یعنی تو شأن ما چرا 50 سال ما سکوت کردی؟ تو مجاهدت نکردی، چون این فرهنگ ایجاد نشده بود
و امام ما رو بیدار کرد واقعا.
احسن، امام گفت آقا اگر بخوای این کار بکنی مجاهدته، باید بیای توی میدون بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
انتقوم لله
مسنا و فرادا، بیاید بلند شید، حرف بزنید. خودش با شجاعت، اگر منو تبعید کنید، از این شهر به اون شهر ببرید، فلان کنید، باز هم میرم اعلامیه هامو میدم، از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم مقاومت میکنم. درست شد؟ این روحیه مجاهویت میده. حالا اینو مقایسه کنید با یه محمد رضا پهلوی که استدلال نداره و تا اون زمانی که زور داره گاز میگیره، همین که میبینه او قرار است یه تو گوشی بخوره، فرنگو میبنده میره. اون نمیتونه اقتدار ایجاد بکنه، اون نمیتونه اقتدار ایجاد بکنه. اینجا عابس میخواد، عابس چیکار میکنه؟ برای اینکه به دشمن نشون بده چی جوریه تو سرای کربلا، وقتی میبینه اونا سنگ میزنن، میگه شما سنگ میزنید میخواد منو بترسونی که از آقا امام حسین دست بردارم؟ بیا این کلاه خودم، اینم زرم بزنید. اینجوری میخواد، این مجاهدته. نه اینکه اصلا که آدم باید به خوشو بنزه الی تهلوکه ها، نه، در مقابل عملیات روانی او که با سنگ میزنه اینه،
استدلال نداره، سنگ میزنه،
اون سنگ میزنه. درست شد؟ این روحیه اینه، اینو ایجاد کردش، این روحیه مجاهدته. دومین عنصر این مجاهدته، همونطوری که آقای مظاهری عنوان کردن، همراه با صبره. ان الانسان لفی خوس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر و الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینا که استقامت میورزن، صبر پیشه میکنن، یعنی مبارزه با کفار سختی داره، خیلی سختی داره. تو غزه همه چیز تو ازت میگیرن، تو صفین باشی آب روت میبندن، تو عاشورا باشی همه چیز روت میبندن، زمان پیغمبر باشی میبرنه تو شیب ابی طالب، کی میتونه مقابل اونا بیسته؟ این جریان استکباری، کسانی که اهل صبرن، صبورن. خب توزیع دوران دفاع مقدس ما بران، این فرهنگ تبدیل به هویت ما شد، صابرین که صبر کنندگان هستیم. این روحیه استقامت، صبور بودن در مقابل بلایا، در مقابل مبارزه با استکبار، تمام اینو میخواد و استقامت و اینا. و چهارم، سومین چیزی که میخوام عنوان بکنم که از همه اهمیتش بیشتره، که معنویت رو برای ما به وجود میاره، اینه که مبارزه با استکبار بدون اتکا به قدرت لایزال الهی امکان پذیر نیست. ان تنصر الله ینصرکم، این فهم رو کردن که بدون اتصال با کمال مطلق مبارزه کردن با استکبار امکان پذیر نیست. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر بخواید این مسیر رو بری بدون اتکا نمیشه. به خاطر همین هستش اون فلسطینی الان میگه حسبنا الله، خدا ما رو کفایت میکنه و نعم الوکیل، یعنی بدون اتصال با او امکان پذیر نیست. این اتصال اون معنویت هم به وجود میاره، اون توحید محوری رو به وجود میاره، اون خدا محوری رو به وجود میاره. اینا هویت جامعه ایرانی شده. بازم تاکید میکنم به من آخرین جمله، اونم این هستش که ببین دوستان، من نمیگم 100% این هویت در همه افراد جامعه ما به یک میزان وجود داره، یعنی همه جامعه ایرانی 100% این هویت رو پیدا کردن، این هویتی که عناصرش تا الان شمردیم، عقل گرایی، حق محوری، این 100% نیست. اما به صورت تشکیکی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مراتبی از این هویت در اونها وجود داره، چون یک سابقه فرهنگی 1400 ساله داره، به این مراتب داره و تو جامعه ایرانی به صورت رتبه‌ای این هویت شکل گیری شده و همین برای جمهوری اسلامی ایجاد اقتدار کرده و به دلیل این اقتدارش این توانمندی رو پیدا کرده که فتنه ها رو از سر راه خودش برداره. انشاءالله که روز به روز روزافزون‌تر هم بشه.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای اشکبری از نکاتی که فرمودید. در فرصت باقی مانده در خدمت جناب استاد مزاری هم باشیم. اشاره آقای اشکبری به بحث این بود که تحقق این آرمان ها نیاز به جهاد داره، نیاز به صبر داره، نیاز به اتصال و اتکای به خدا داره، که خود این یک نوع از عرفان و معنویت رو خلق میکنه. بین این مبارزه و جهاد با این عرفان چه رابطی هست جناب مزاری؟
به نظر میاد که حتی امام و مکتب امام الگوی جدیدی از عرفان و معنویت هم حتی ارائه کرد. ما بالاخره معنویت چیز جدیدی نبود، عرفان و معنویت در تاریخ ما خب سابقه زیادی داشت، علما و عرفا کم نبودن قبل از انقلاب، بعد انقلاب. اما یه معنویتی در انقلاب اسلامی شکل گرفت که این معنویت، عرض کردیم، این معنویت کاملا سیاسیه. این معنویت، این اخلاق و عرفان نمیتونه در قبال جمهوری اسلامی بی توجه باشه. جمله حاج قاسم رو دوباره تکرار بکنیم، میفرماد که جمهوری اسلامی حرم است، یعنی معنویت رو کاملا با جمهوری اسلامی گره میزنه. یعنی یه بار شما معنویت رو با انقلاب اسلامی گره میزنید، با اندیشه های اسلام، مکتب اسلام گره میزنید، اما اینکه جمهوری اسلامی، اینکه عرفان و حرم و معنویت و زیارت و اینا با جمهوری اسلامی گره بخوره، مسئله جدیدیه، رویکرد جدیدیه. یه جمله از عارف بزرگوار شیخ عبدالقائم شوشتری نقل کنم. ایشون به شاگردان خودشون می‌فرمودند که این رو بدونید، اگر دیدید استاد عرفان و اخلاق و معنویتی گفت من بر روی آب راه میرم، من چنین میکنم، من چنان میکنم، اما اعتقادی به این سید بزرگواری که در واقع حاکم بر جمهوری اسلامی نداشت، بدانید شیطان است و ازش فرار کنید. این مدل معنویتی که جمهوری اسلامی داره ارائه میکنه، این مدل معنویت حاج قاسم تولید میکنه. والله مدل معنویتی که گوشه نشینی باشه و اصلا براش اهمیتی نداشته باشه در چه زمانی هست، چه اتفاقی افتاده و دنیا داره به چه سمتی پیش میره، قطعا حاج قاسم تولید نمی کند.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد مزاری و تشکرم میکنیم از بیانات جناب آقای اشکبری. خیلی بحث خوبی بود، انشاءالله که مورد توجه شما شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه و بتونید این سلسله مباحث رو پیگیر باشید و استفاده ببرید. ممنونم از عوامل خوب رادیو معارف، تایکانه خوب برنامه جناب دکتر برخورداری، سایر عواملی که در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. ما بازم با این موضوع در خدمت شما هستیم، در برنامه بعد انشاءالله بتونید این برنامه رو پیگیر باشید. به 3553 پیامک بزنید و نظرات خودتون نسبت به برنامه با ما در میان بگذارید. خدای چنانکن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای هزار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
جاودان آفرین ایزدی نثار همت حماس آفرینانت، جان روشنان رسته از بدی حصار شوکت
امان و ایمانت،
کردگار چارگر پناهت، روزگار خیره سر به راهت،
پرفروغ و رخشان روشن و درخشان زین کران جاودان مهر و ماهت
ایران ایران.
آقایون خانما سلام علیکم، آیا رفتن به خونه دوستان و اقوام و مثلا خوردن یه چایی یا غذای خوشمزه در حالی که میدونیم طرف اهل خمس دادن نیست شرعاً مشکل داره؟ بعضی ها مثل من که خیلی شکمو هستن با این سوالا کلن کاری ندارن و در کسری از ثانیه اون غذا رو از حلقوم مبارک میدن پایین. اما جوابو بگم خانم ها و آقایون گرامی، به طور کلی استفاده از اموال و خوراکی های کسی که اهل خمس دادن نیست مشکلی نداره و جایزه. یعنی اگه همسایه یا فامیلی که اهل خمس دادن نیست زنگ در خونتون رو بزنه و غذای نظری بیاره، میتونیم اون غذا رو بخوریم؟ بله آقا، بله خانم، نوش جونتون. یعنی مشکلی نداره؟ نه که نداره. چرا؟ به سه علت. اول اینکه شما از کجا میدونی که اون غذای شربت یا هر خوراکی که به شما داده شده اصلا بهش خمس تعلق گرفته یا نه. دوم اینکه آقا جون، شاید اون بنده خدایی که به شما چایی یا غذای نظری میده اون رو از درآمد بین سال خمسیش تهیه کرده باشه که هنوز به سال خمسی نرسیده. و دلیل سوم اینکه شاید اون چایی، غذا یا هر چیز دیگه به اون بنده خدا هدیه داده شده که به نظر برخی از مراجع تقلید اصلا بهش خمس تعلق نمیگیره. نکته کنکوری، هیچ وقت صرفاً بر مبنای چیزایی که توی ذهنمونه نباید قضاوت کنیم و حکم شرعی صادر کنیم. فتوا دادن کار کاردان خودشه، نه من و شما که ارادتمند.
بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر باشه عزیزان شنونده، همچنان از رادیو معارف با بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم. دوستان، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدت ظل‌العالی می‌فرمایند امروز ارتش ایران اسلامی یک نیروی سربلند، پر افتخار، فداکار، با تقوا، با ایمان و مهمتر از همه یک ارتش مردمی است. به اطلاعاتون میرسونم ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، پدافند هوایی و سازمانهای تابع خودش به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانای متدین، انقلابی و سلحشور همرزم میپذیره. علاقمندان برای آگاهی از شرایط استخدام میتونن به پایگاه